ولی متفاوت با دنیای واقعی که زمین‌ها قابل جابجایی نیستن، اینجا شما هستید که به دامنتون اعتبار و آبرو میدید با مجموعه رفتارهایی که انجام میدید. قبل از اینکه اشاره کنم به چند تا از موارد اصلی این تجربه، میخوام اینو بهتون بگم که دنیای دیجیتال دنیای راستگوییه، دنیای واقع‌گرایانه است، دنیای نمایش‌های دروغین و پلشت بازی نیست. اینجا باید شما به شکلی واقعی کار کنید که ابزارهایی که سنجه دارن و می سنجن و شما رو اندازه‌گیری می کنن و به رتبه‌های بالاتری توی موتورهای جستجو می رسونن بتونن شما رو تایید کنن. چه شکلی؟ چند تا از مهمترین گزینه‌ها رو خدمتتون ارائه می کنم. اولینش از همون ابتدای قصه شروع میشه. دامنه خوبی رو انتخاب کنید. دامنه خوب و بد ویژگی‌های متعددی داره که شاید من در یکی از جلسات پیرامون همین موضوع به شکل تخصصی صحبت کنم، ولی سعی کنید دامنه هاتون بسیار طولانی نباشه، سعی کنید دامنه تون اعداد توش نباشه. آیا دامنه هایی نداریم که دی ای بالایی دارن ولی عدد توی دامنه هست؟ چرا وجود دارد؟ ولی بهتر اینه که شما کاری رو انجام بدید که کار ساده تری در اختیارتون باشه. نکته دوم، بهینه‌سازی محتواهای آن پیج، یعنی تو خود سایتتون محتواهایی بذارید که این محتوا از جهات مختلف به لحاظ رفتار سئویی امتیاز بالایی میگیره. محتوا کپی نباشه، محتوا لینکدهی درستی توی اون اتفاق افتاده باشه. که من در رابطه با لینکدهی همین امروز یکی دو تا موضوع دیگر هم خدمتتون ارائه خواهم کرد. نکته بعدی اینه که محتواهای قدیمیتون رو به روز رسانی کنید. سعی کنید یک تقویم محتوایی برای خودتون تعریف کنید و هر چند ماه، هر ماه، هر فصل بسته به قدرت سایتتون میتونه این زمان کوتاه‌تری باشه، همون اطلاعاتی که از قبل‌تر بارگذاری کردید توی بلاگ و مجله و محتواهاتون حتی تو صفحات محصولتون برید و اونها رو به روز کنید. گوگل تازه ترین مطلب رو ارزشمندترین مطلب میدونه. نکته بعدی، سعی کنید تو محتواهایی که بارگذاری میکنید ضمن اینکه جذابیت‌هایی که کاربر واقعی اون رو بیشتر میخونه و میمونه و بررسی میکنه رو حفظ میکنید، کلمات محوری و کلمات کلیدیتون رو بیشتر استفاده کنید. نکته بعدی اینه که بهبود بدید لینکدهی داخلی. شما در واقع از یک صفحه به صفحه دیگری از سایت خودتون، مثلا از بلاگ، ارجاع بدید به محصول یا از محصول به محصول دیگر و این شبکه داخلی که با لینکدهی ایجاد میکنید اون هم دی ای و قدرت دامنه شما رو بالا میبره. نکته بسیار مهم اینه که لینکدهی خارجی هم به شدت کمک میکنه. لینک دادن به سایت های معتبر و همونقدر خطرناکه لینک های اسپم، یعنی شما برید لینک بخرید از جاهای مختلف به شما ارجاع بدن، این به شدت خطرناکه. به این دلیل که گوگل اینها رو تشخیص میده، میبینه که اون سایت تخصصی کارش همینه و این اعتباری برای شما ایجاد نمیکنه هیچ، بلکه شما رو هم هرز تصور میکنه. و نکته پایانی که وقت نیست بیشتر بگم، میخوام در واقع این نکته رو اضافه کنم که موبایل فرندلی بودن هم به شدت به دی ای شما کمک میکنه. حیفم میاد این رو نگم قبل از خداحافظی، و اون این که سعی کنید یک برند قدرتمند داشته باشید. اون خودش به تنهایی دی ای شما رو به سمت جلو میبره با رفتارهای تعاملگرا، با استفاده از ابزارهایی مثل رپورتاج آگهی و مثالهایی که به تعدد در آینده با شما به گفتگو خواهم نشست. عاشقانه دوستتون دارم، بدرخشید یا حق.
خب برمیگردیم به استودیو. من آرش سروری میزبان شما هستم. بارکد رو پنجشنبه ها ساعت 16 از رادیو اقتصاد میشنوید و تکرارش جمعه ها ساعت 16 است و از ایران صدا هم میتونید دوباره گوش کنید یا دانلود کنید. اما دکتر محمد صبری مهمان ماست و در مورد اقتصاد دیجیتال به خصوص با رویکرد هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم. آقای صبری، ما در بخش قبلی با هم گپ زدیم، در مورد چالش ها گفتیم، در مورد بخش های مختلف از سند ملی هوش مصنوعی، از سازمان ملی هوش مصنوعی، کمیسیون هوش مصنوعی اشاره داشتیم. اما فکر کنم 10 دقیقه پایانی برنامه‌مون هم هست. اگه بخوایم فرصت‌ها و راهکارها رو باز کنیم تو این بخش، چه فرصت‌هایی رو میتونه هوش مصنوعی در واقع ایجاد بکنه که ما اون اقتصاد دیجیتالمون دو رقمی بشه سهمش و بزرگتر بشه؟
ما تو شاخه‌های مختلف هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه به کسب و کارها. من مصداقی اگر اجازه بدیم می‌خواستم آخر در واقع بحثمون رو با همدیگه ببریم جلو که شاید راهنمایی باشه برای دوستانی که علاقمند به این حوزه هستن. مثلا فرض کنیم من صاحب یک کسب و کار هستم، خب طبیعتاً خدمات پس از فروش و کال سنتر دارم. تو این نقطه هوش مصنوعی میتونه وارد بشه، چت بات های هوشمند میتونن وارد بشن
که من دیدم
دقیقاً کمک بکنن به اینی که اون نیروی انسانی در واقع بره تو لایه دوم، ماشین بیاد تو لایه اول و از دیتایی که قبلا وجود داشته بیاد اصطلاحاً اینا رو در واقع ببینه، آموزش ببینه، کلوز لوپ توی همون حوزه. تجربه نشون داده چیزی بالغ بر 70% رو میتونه ماشین جواب بده و اینجا خب میتونه صرفه‌جویی شامل بشه.
اینجا هنوز اقیانوسش آبیه، یعنی مجموعه ها الان دارن گوش میدن، میتونم بهش فکر کنم برن
سراغش. دقیقاً اینجا در دنیا واقعیت اقیانوس آبیه. ببین وقتی شما که چت جی پی تی و اوپن فعالیتایی که اوپن ای آی در دسترس عموم قرار میده، شاید 5 سال گذشته این مفهوم بوده، 10 سال گذشته این مفهوم بوده، یعنی چت بات هوشمند چیزی که نیست که جدید باشه، ولی واقعیت توی یک سال گذشته انقدر این مدل ها بالغ شدن و در دسترس عموم قرار گرفتن، فقط الان کافیه که من برم اینو سفارشی سازی بکنم تو حوزه خودم. اگر من تو حوزه فروش محصولات آرایشی بهداشتی هستم، از همون در واقع جی پی تی 4 هم استفاده بکنم، با دقت خیلی خوبی میتونه جواب بده و میتونم در واقع تو این حوزه، این باعث میشه هزینه های من کاهش پیدا بکنه، خدمات مطلوب تری رو ارائه بدم و برم در راستای اون تحول دیجیتال که در واقع حرکت میکنه. بالاخره اون کال سنتر خسته میشه، نمیتونه 24/7 سرویس بده. بله. و اینا میتونه مزایا باشه. اینو ما میذاریم توی حوزه در واقع بحثای دیتا.
تو حوزه‌اش هم مثلا در واقع کسب و کارهای سفارش غذان که معمولا هم کال سنترش خیلی شلوغه، یا تاکسی اینترنتی و بقیه.
دقیقاً این خب یه شاخه‌ای که می‌خواستم مستقیم در موردش صحبت کنیم. مثلا در حوزه بینایی ماشین من
صاحب بینایی ماشین رو باز کنیم، آیا ماشین میبینه؟ حالا شنوندگانمون بیشتر ببینن.
من مثال ساده بزنم، فرض کن که ما یه واحد QC توی کارخونه داریم، این نشسته قطعات رو فقط چک میکنه، اگر درست بود اجازه میده که این بره برای واحد بسته‌بندی، اگر معیوب بود اینو برمیداره.
بله.
خب باز دوباره تو همینجا عامل انسانی ممکنه دچار اشتباه بشه، ممکنه خیلی از جزئیات رو نتونه بگه، یه مدار چاپی رو ببینین شما تا یه کاشی که مثلا ممکنه که درست توی در واقع اون طرحی که باید روش باشه چاپ نشه. همه اینا میتونه با یک دوربین آی آر و یک نرم افزار که در واقع مجهز بشه به تکنولوژی پردازش تصویر انجام بشه. خب هم کیفیت میره بالاتر، اون صاحب کسب و کار خیالش راحته که اگر مثلا کاشی درجه 1 درجه 2 درجه 3 داره این اشتباهات اتفاق نمیفته، با صرفه‌جویی میتونه بکنه تو منابع نیروهای انسانیش و فیدبکی که میتونه بگیره برگرده به تولیدش، میتونه دیگه در واقع اینجا بر مبنای سری گزارشات آماری کمی باشه. خب کسی که تو حوزه بینایی ماشین کار میکنن عمدتا کارشون اینه. حالا ترکی دیگه لوله بگیرین شما که میخواد در واقع یه سری دوربین های خاص اون دیتا ها پردازش بشه، تا یه واحد QC کارخونه تولید کاشی و حالا تو حوزه های مختلف. اینا میشه حوزه های فعالی که وجود داره. عمدتا توسعه محصول توی این لایه تا حدی سفارش مشتریه، یعنی باید شرایط و اقتضائات اونجا بررسی بشه، ولی تکنیک ها معمولا تکنیک های یکسانی هستن. یعنی یک شرکتی که تو این حوزه محصول ارائه میده معمولا ابزار لازمو داره، توی سری در واقع مصاحبه و توی سری در واقع بازدید ها میتونه اینو متوجه بشه. مثال دیگه تو این حوزه بخوام بهتون بدم، ماها قبلا معمولا مثلا عادت داشتیم توی کارخونه بزرگ مثلا دم دربش مثلا یک دستگاه حضور غیاب میرن تو اونجا حضور میزنن وارد میشن بعد کاری انجام میدن. الان در دنیا با استفاده از در واقع تکنیکای پردازش تصویر فعالیت مفید و بهره‌وری در واقع پرسنل رو هم میتونن بسنجن.
در زمان کرونا هم خیلی کمک کرد.
بله بله. و به صورت یک سری داشبورد های گرافیکی نو ارائه بدن، حتی مثلا توی یه دونه کافه برای اینکه مدیری که تو اونجا حضور نداره بتونه بفهمه پیک تایم در واقع این کافه کیه، میزا چقدر خالی هن، چقدر در واقع بهشون سرویس میدن، بهش میگن کانسومر بیهیور آنالیز یا تحلیل رفتار مشتری. اینا به شدت در دنیای امروز دارن روش کار میکنن و دلیل
کمک میکنه به کسب و کار که از اون داده استفاده کنه و تحلیل کنه.
دقیقاً شما بدونی که مثلا کی باید مثلا تعداد پرسنلی که خدمت میدن رو اضافه بکنی، کی میزان خلوتیته. حتی اخیرا من داشتم یک در واقع محصولی رو می‌دیدم از اسمارت ریتیل سامسونگ. یه دونه فروشگاهش رو که مجهز کرده بود به هوش مصنوعی داشت چک میکرد افرادی که جلوی ویترین میرن چقدر مکس میکنن، چقدر میان داخل و چقدر سریع عبور میکنن و اصلا میخواست ویترینش رو بر اساس این تحلیل رفتار مشتری مدیریت بکنه و به صاحب
تو سایت دیده بودیم همون تو فروشگاه
آره که در واقع به کسب و کارش اونجا خب در واقع ارائه بده که آقا چقدر اینا مثلا ویندو شاپرن، چقدر میان داخل، چقدر میمونن و این کمک میکنه که اون زاغه مشتری رو بفهمه،
شاید ویترین عوض کنه.
دقیقاً اصلا دقیقاً یه کارش همینه و چینش چیدمان داخل فروشگاه هم میتونه در واقع از این دیتا ها بسنجه. توی حوزه در واقع مواد غذایی معمولا اتفاقی که میفته، حالا معمولا برندهای بین المللی استانداردی دارن. بله. مثلا شما اگر بخوای مثلا سلحان مثلا اون قفسه بچینی، اینا خودشون استانداردی دارن، میگن آقا اول باید مثلا اینو بچینی بعد اونو بچینی و در سطح دنیا اینو نظارت میکنن. الان هوش مصنوعی به این کمک کرده که در واقع بتونن حتی به چینش چیدمان در قفسه یک سوپرمارکت هم کمک بکنه که آقا مثلا شما اینجوری باید اینا رو بچینی، رنگ، تنوع برند، چیدمان اینا در واقع حتی توش کمک کننده هستن.
فرهنگ کشور هم ممکنه متفاوت باشه، مثلا در هند یه جور باشه، در ایران یه جور.
دقیقاً برای همین میگم که در واقع فرهنگ بومی اینجا میتونه بیاد کمک کنه. آقا تو مثلا شاید تو شرق اروپا با مثلا امریکای جنوبی با هند واقعا فرق داره. تو ایران چون این مقدار تو این حوزه دیتا هم کمه و برندا سخت میتونن وارد بشن، اتفاقا اینجا خیلی خوبه. و چون مستقیم با میزان فروش کسب و کارها سر و کار داره، اینجا دیگه خیلی راحته.
دیگه اون شاگرد بقالی نمیچینه. شما اصلی میگه که و شاید برای سوپرمارکت زیاد مهم نباشه، ولی برای اون برندی که تو اون سوپرمارکت هست خیلی مهمه و من میخوام ببینم چجوری اینو جا بندازیم و دارم میگم برای اون برنده جا میفته قطعا.
بله اینا چون میگم تو فروش مستقیم تاثیر میذارن، صاحب برند بره توی فروشگاهی که فروش نداشته باشه براش مهم نیست، چون باید هزینه بده دیگه، مثلا قفسه اول یا مثلا قفسه خوبو بگیره. اون دوست داره بره جایی که فروش خودش بیشتر باشه و اینا معمولا ما هم دیگه توی زنجیره زینفن. صاحب مغازه میخواد بفروشه، برندم میخواد اونجا در واقع جنسش دپو نشه و اینا رو بفروشه. و خیلی تو این حوزه کارای در حوزه بینایی ماشین چند تا مستاق خواستم فقط بهتون بگم.
این فرصتای خیلی خوبیه، اونی که برنامه گوش میدن اگر دوست دارن تو این حوزه میتونن کار کنن و شرکت شما هم که دانش بنیانه تو این حوزه داره کار.
بله ما مشخصا مثلا فقط ساید بینایی ماشینش رو گرفتیم، انقدرم کار زیاده مثلا سعی کنیم دیگه تو حوزه‌های دیگه نریم. در حوزه دیتا واقعیت اینه که مثلا خیلی کار میشه انجام داد. ما شاید در دهه گذشته فقدان دیتا مسئله بود، الان که زیرساخت ها وجود داشته، وقتی شما یه کارت میکشی شماره موبایلتو میپرسه، اینو اساین میکنه به سبد خریدت و کلی دیتا اونجا وجود داره. در دنیا میان در واقع این دیتا ها رو، این دیتا ساینتیست ها و شرکت هایی که تو این حوزه فعال هستن، به طور مداوم میان این دیتا ها رو در واقع تحلیل میکنن و پیش بینی از آینده ارائه میدن به صاحبین کسب و کار که ما میدونیم که دیگه تو از الان باید مثلا خرید زمستون تو این حوزه ها باشه یا ترنت ها اینو نشون داده. اینا هم خیلی اختصاصیه، یعنی واقعا مثلا مثل ترید که خب حالا در واقع یه سری شاخص هایی توش دخیل هست، در کشور ما هم این دیتا صاحب خود این کسب و کاره که بالا شهر مغازه داره یا پایین شهر داره، اینا سبدا در واقع متفاوتن و هوش مصنوعی توی پیشبینی آینده تو این حوزه میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. ما معمولا چیزی که وجود داره در کسب و کار گذشتمون رو میایم تحلیل میکنیم، مثلا الان سال مالی رو میبندیم، میایم تحلیل سود و زیان اینا انجام میدیم. فقدانی که داریم همیشه آینده است.
بله.
که من مثلا کش فلو شرکت رو چجوری مدیریت بکنم، انبارم رو چجوری مدیریت بکنم. در حوزه دیتا هم شرکت های زیادی فعال هستن که میان این عملا، یعنی محصولشون اینه که دیتا تو به من بده، من پیش بینی میکنم در قالب سری قوانینی که برات قابل فهم باشه. این هم در حوزه دیتا. حوزه دیگه که فعال هستن تو حوزه دستیارهای صوتی هست و اصلا کلن اسپیچ ریکاگنیشن. ما همینجا خیلی شرکت داریم در کشور ما هم که دارن کار میکنن. ماشین واقعیتش اینه که قابلیت های زیادی در این حوزه هم داشته و اون چت‌باتی که با هم صحبت کردیم که شاید مثلا نوشتاری باشه، اگر شما اول و آخرش هم دوتا بلوک اضافه بکنی، یکی اونی که پردازش میکنه صوت رو به متن، بعد اون در واقع نالج دیتابیس ما و اون اکسپرت سیستم ما رو اون تحلیل میکنه و بعد میتونه دوباره متن با اون جواب تبدیل بشه به گفتار. این میتونه سیکل کامل باشه که دیگه حالا شما بیاین در واقع صحبت بکنین، به جای اینکه پشتیبانی بکنه تاخیر سفارششو، اون موقع دیگه ماشین میتونه اصلا سفارش بگیره ازش. وقتی شما زنگ میزنین سفارش بگیره، که خب حتما شاید دیده باشین آمازون تو این حوزه به عنوان پیشرویی که سرویس هایی رو تو این حوزه داره. و ترکیب اینا با بینایی ماشین میشه اینی که شما برید توی فروشگاهی که کاملا دیگه اونجا صندوقدار وجود نداره.
بله.
یه صندوق دستت گرفتی همونجا که از شلف برمیداری،
بله،
اون میره پشت تحلیل میکنه از انبار، میگه آقا مثلا شلفا خالیه، باید بیای پرش بکنی. موقعی که داره میخواد صورت حساب تو رو در واقع حساب میکنه، و موقعی که خواستی بری با اثر انگوش یا کف دست از کیف پولت پول کم میکنه.
فروشنده ما نمیبینیم.
دقیقا این میشه نسل آینده در واقع ریتیل ها، که چند تاش هم در واقع پیاده‌سازی شده. من در نمایشگاه الکامپ امسال هم دیدم، خیلی برام جالب بود که از شرکت ها در واقع همین رو الگوبرداری کرده بود، نمادین اینو در واقع نشون داده بود. ولی به قول شما هم فرهنگ لازمه، هم در واقع، ولی قطعا آینده به این حوزه خواهد رفت.
دقیقاً مثالی که آقای صبری گفتن در فروشگاه آمازون استفاده میشه. در جی تکس پارسال دبی هم که حالا اواخر مهر ماه هم امسالش برگزار میشه 2024، ما غرفه اتصالات چقدر استارتاپ رو سرمایه‌گذاری کرده بود و تو این حوزه خرده فروشی به خصوص خیلی کار کرده بود، جذاب بود. خیلی ممنونم. نکات مهم این بخش رو بعدم جمع‌بندی برنامه. در این بخش از فرصت‌ها گفتیم، مثالی از کال سنترها و چت‌بات‌ها، واحد کیفیت، دستگاه حضور غیاب، در حوزه مواد غذایی، در حوزه دیتا و از دستیاره ماشین و ترکیبش با بینایی ماشین گفتیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب چند دقیقه پایانی برنامه است، می‌خوایم جمع‌بندی با نگاهی به آینده داشته باشیم. دکتر محمد صبری با ماست. آقای صبری، اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم برنامه‌مون رو و نگاهی به آینده هوش مصنوعی و کارکردش در اقتصاد دیجیتال داشته باشیم، نکته شما چیه؟
ما باید اینو بپذیریم قطع به یقین، دنیای آینده دنیای هوش مصنوعی خواهد بود. اگر در فرصت اندکی باقی مانده ما بتونیم در واقع سرویس های ارزش افزوده رو به عنوان محصولات صادر بکنیم، سهم قابل توجهی رو هوش مصنوعی از اقتصاد، یعنی در واقع اقتصاد دیجیتال خواهد داشت، خودش منجر به درآمدزایی و در واقع ارزآوری خواهد شد. اما اگر متاسفانه فرصت رو غنیمت نشماریم، میشه اتفاقی که تو حوزه نفت و مثلا زعفرون میفته، ما باید خام فروشی بکنیم. در واقع افرادی که میتونن مهاجرت میکنن، اونایی هم که نمیتونن شروع کنن فریلنسی ریموت کار کردن، و عملا ما داریم نیروی انسانیمون رو میفروشیم. من واقعیتش اینه که در اینی که این مسیر مثلا دنیا به این سمت خواهد، تمام مطالعات تطبیقی، تمام در واقع گزارشاتی که گارتنر و امثال هم دارن نشون میدن که آقا اقتصاد دیجیتال سهم قابل توجهی خواهد داشت و اصلا زاغه مردم داره به اون سمت میره. خودمونم در کشور داریم میبینیم، جزو ما کشوری هستیم که خب به واسطه ضریب نفوس بالایی که گوشی‌های هوشمند و تلفن همراه و کلا آی تی در کشورمون داره، داریم واقعا اینو لمس میکنیم دیگه. شاید 5 سال پیش اصلا باورم نمیشد که دیگه تاکسی تلفنی دیگه عملا وجود نداشته، ولی همون دیگه داریم استفاده میکنیم، در حوزه‌های مختلف آنلاین خرید میکنیم و خیلی خدمات دیگه‌ای که داریم استفاده میکنیم. خب پس ذائقه داره به اون سمت میره، مطالعات نشون میده، از اون ور سخت افزار داره ارزون میشه، توانایی‌های ماشین داره افزایش پیدا میکنه، دیتاهای زیاد لیبل خورده وجود داره، همه اینا داره به هم کمک میکنه که این حوزه شکوفایی باشه. امیدوارم بتونیم ما هم در کشورمون سهم قابل توجهی رو کسب بکنیم.
ایشالله. خیلی ممنونم. پس دنیای آینده دنیای هوش مصنوعی خواهد بود. از تاکسی اینترنتی گفتید، اخیراً هم اعلام کردن که ارزش افزوده مثل این که باید پرداخت بکنن برای سالهای قبل و فکر کنم بار زیاد مالی رو بهشون تحمیل میکنه. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای صبری، برای شما و مجموعه آرزو بهترین ها دارم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و به بارکد اومدید.
ممنون از شما، ممنون که وقتی رو تخصیص دادین به این موضوع. امیدوارم که گفتگویی که کردیم مفید واقع بوده باشه.
قطعا همینطور بوده. خیلی ممنونم دکتر محمد صبری، مهمان 43 برنامه بارکد بودن که 25 مرداد ماه پخش شد. ایشون هیئت علمی دانشگاه، عضو کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهرانم و مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی. من آرش سروری میزبان شما بودم به عنوان مجری، کارشناس و سردبیر برنامه، و خانم فرزان صادقیان هم تهیه کننده این برنامه است. بارکد رو پنجشنبه و جمعه ساعت 16 میتونید بشنوید. اگر از دست دادید ایران صدا رو فراموش نکنید. تا هفته بعد، بدرود، موفق و پیروز باشید.
آن روی سکه،
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به آن روی سکه دیگر. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تحولات سیاسی و امنیتی غرب آسیا از نگاه رسانه‌های بیگانه. از شما دعوت می‌کنیم در دقایق پیش رو همراه ما باشید. این هفته رسانه‌های فارسی زبان بیگانه به گمانه‌زنی‌های متعدد در خصوص واکنش احتمالی ایران و محور مقاومت در قبال اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی پرداختند. گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی که بیانگر افزایش نگرانی محافل جنگ‌افروز غربی و صهیونیستی ارزیابی شده است. بشنوید در همین باره صحبت‌های کارشناس شبکه بی بی سی را.
جمهوری اسلامی استعداد زیادی از خودش نشون داده در این سالها که از هر بحرانی، ولو بحرانی باشه که باعث بی‌آبرویی شده، سعی کرده که بیشترین امتیاز رو بگیره. بنابراین باید دید که چه پیام‌هایی رو جمهوری اسلامی داره میفرسته به ایالات متحده آمریکا از طریق وزیر خارجه اردن، از طریق سلطان نشین عمان و دیگر طرف‌ها مثل قطر، و چه امتیازاتی رو داره تقاضا می‌کنه. به نظر من این موضوعی هستش که بسیاری از همکاران من و بسیاری از صاحب نظران باید با دقت بیشتری بهش بپردازن، برای اینکه هرگاه که جمهوری اسلامی سعی کرده که نشون بده که برای مثال خیشتن داره و تظاهر به خیشتن داری کرده، در هر دوره که ما توی این 20 سال گذشته که نگاه میکنیم، در این درگیری هایی که اتفاق افتاده بین حماس و اسرائیل، بین حزب الله و اسرائیل، جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که امتیاز بگیره. و به نظر من ما نباید تصور بکنیم که این در واقع به اصطلاح خیشتن داری که جمهوری اسلامی داره نشون میده لزوما به خاطر این هستش که میترسه از اینکه پاسخ بده، یا اینکه میخواد واقعا این آتش بس در غزه سر بگیره.
جنگ غزه صحنه آشکاری از جنایات و نسل‌کشی اسرائیل را به نمایش گذاشته است. صحنه‌ای که گاه با هدف قرار دادن کودکان و زنان و سالمندان، و گاهی نیز با بمباران بیمارستان‌ها و مدارس، و گاه با توسل به ابزار ترور، تراژدی‌های ضد انسانی غم‌انگیزی را به نمایش گذاشته است. صهیونیست‌ها گاه به نام دفاع مشروع از خود مراکز درمانی را بمباران کردند، و گاهی نیز به بهانه مبارزه با تروریسم بدترین ترورهای تاریخ بشری را رقم زدند. این هفته بمباران یک مدرسه در غزه در حقیقت یکی از فجیع‌ترین صحنه‌ها را رقم زد و نشان داد که صهیونیست‌ها در توسل به خشونت و نسل‌کشی گوی سبقت را از خونخوارترین رژیم‌های سرکوبگر تاریخ روبودند. سران رژیم صهیونیستی در حالی نمازگزاران را در مدرسه‌ای در اردوگاه البریج در شرق رفح به خاک و خون کشیدند که در سوی دیگر ماجرا با فریبکاری هرچه تمام دم از مذاکره و آتش بس میزنند. تحلیل یک کارشناس را در همین باره در گفتگو با رادیو فردا میشنویم.
همه جا بحث از آتش بس است، اما در حمله امروز صبح اسرائیل بر غزه بیش از 100 تن کشته شده، آیا فرصت برای صلح وجود داره؟
بله، وقت شما بخیر. عرض کنم با این کار خیلی دشوار میشه گفت که ما بتونیم به طرف یک آتش بس یا یک صلح بریم بین دو طرف. الان موازه دو طرف بعد از کشتن اسماعیل هنیه هم خیلی دشوار بوده. قبل از کشتن اسماعیل هنیه قرار بود که با آزاد کردن زنان، پیران و در واقع زخمی ها و 6 هفته آتش بس شکل بگیره، ولی الان ما از اون موزه هم خیلی خیلی دور شدیم. الان موازه آقای نتانیاهو با این حملاتی که به این شکل الان داره انجام میده و با صحبتهایی که از وزیر مالی آقای نتانیاهو شنیدیم که گفته که آتش بس در مقابل تسلیم کامل حماس باید انجام بشه، و از اون طرف هم حماس و آقای یحیی سنوار هم شرایطش رو خیلی سخت‌تر کرده، گفته که بایستی نه فقط جنگ تموم بشه و پایان پیدا کنه و اسرائیل از غزه خارج بشه، بلکه بایستی رهبران زندانی فلسطینی از جمله مروان برغوثی و دیگر رهبران گروه‌های دیگه آزاد بشن، و این در واقع یک نوع شدت موضع‌گیری از طرف حماس، از اون طرف هم شدت موضع‌گیری از طرف اسرائیل وجود داره.
تکاپوی بسیار مقامات آمریکایی و صهیونیستی برای برون رفت از بن‌بست جنگ غزه نشانه شکست همزمان آنها در میدان نبرد و عرصه دیپلماسی است. هرچه محافل غربی و صهیونیستی بر تبل جنگ و ترور کوبیدند، گریبان آنها در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی بیشتر فشرده شده و هزینه‌های بیشتری را بر خود تحمیل کردند، و این مصداق گرفتار شدن در باتلاق جنگی است که بیش از 10 ماه است. هرچه بیشتر تلاش کردند، بیشتر در آن شکست خوردند. بشنوید صحبت‌های مجری شبکه ایران اینترنشنال را در همین باره.
آقای خلدی، علی‌رغم همه اختلافاتی که بین دولت بایدن و نتانیاهو وجود داره، بر کسی پوشیده نیست اگر اسرائیل وارد یک جنگی بشه، بالاخره ایالات متحده حمایت کامل خواهد کرد. چرا به نظرتون آقای نتانیاهو چنین فرصتی رو اتفاقا از دست میده؟ از نظر روابط عمومی که همین الان وضع اسرائیل خب خیلی عالی نیست، چه چیزی میخواد بدتر از این اتفاق بیفته؟ از نظر سیاسی آینده او متزلزله اگر وارد یک جنگی بشه، دست کم میتونه در میان مدت امنیت سیاسی خودش رو تامین بکنه، و در اندازه ملی هم بالاخره این استخوانی لای گلوی اسرائیلی ها هست تو حضور حزب الله در مرزهای شمالی.
تلاش صهیونیستا برای توقف مقاومت در غزه در حالی ادامه دارد که مردم و مقاومت به رغم همه جنایاتی که صهیونیستا در جلوی دیدگان جهانیان مرتکب شدند، صحنه را به نفع دشمن صهیونیستی ترک نکرده و با ایستادگی خود همه سناریوهای سرکوبگرانی آنها را به شکست کشاندند. جنایت اخیر صهیونیستا در هدف قرار دادن نمازگزاران فلسطینی در مدرسه تحت حمایت سازمان ملل تنها نمونه‌ای از جنایت و در عین حال ضعف و زبونی صهیونیستا برای نجات خود از باتلاق جنگ غزه ارزیابی شده است. دکتر اصغر زارعی و تحلیل شرایط و موقعیت حماس و اسرائیل در این وضعیت.
نسل کشی در ذات این رژیم جنایتکار و این باند تروریستی است. ببینید، میان یک منطقه‌ای رو بمباران میکنه، یک محلی رو بمباران میکنه، تحت حمایت سازمان ملل متحد و سازمان آنروا هستش. 4000 نفر زن و کودک عموما در این مکان اسکان پیدا کردن تحت عنوان یک منطقه امن، که در صبحگاه در زمان نماز صبح میان تعمدن این مکان رو مورد اصابت قرار میدن. اونم درست زمان این دقیقا نشون میده که اینا به دنبال نسل کشی هستن، به دنبال از بین بردن نسل ملت فلسطین در این باریکه هستن. اون اهدافی رو که اعلام کرده بودن، از بین بردن به هر حال حماس، از کوچاندن مردم از نوار غزه و آزادی اسراشون، هیچ کدوم محقق نشد. امروز شما میبینید علی رغم همه این بمباران ها و جنایات و کوچ های دست جمعی از جنوب به شمال، از شمال به جنوب، از شرق به غرب، در این باریکه مردم با کوله باری از محدود امکاناتی که براشون باقی مونده دارن حرکت میکنن و حاضر نیستن این منطقه رو ترک کنن و با تمام توانشون و امکانشون و جانشون دارن از مقاومت حمایت میکنن.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
بیشک جنگ غزه صحنه همراهی و همسویی آمریکا و اسرائیل در ایجاد انواع فجایع انسانی بوده است. صهیونیست‌ها با چراغ سبز کاخ سفید تمام مرزهای اخلاقی و انسانی را در این جنگ زیر پا گذاشتند. بمباران اردوگاه‌ها و اماکن تحت حمایت سازمان ملل و قتل عام صدها و بلکه هزاران نظامی و کوچ اجباری آنها از مصادیق جنایت و نسل‌کشی است که جز با حمایت سیاسی و بین‌المللی آمریکا و غرب در شورای امنیت امکان پذیر نبوده است. دکتر زهروند تحلیلگر مسائل بین‌الملل در این باره اینچنین می‌گوید:
در صحنه غزه 360 کیلومتر 10 ماه هستش که تمام قد امریکا، انگلیس، آلمان اینها وارد به صحنه شدن، کمک نظامی، لوجستیکی، مالی و حتی سرباز در صحنه وارد کردن برای سرکوب ملتی که حقوق حقه خودشونو میخوان.